السلام علیکم و رحمت الله. به نظر میرسه اگه بعضی از عزیزانی که متفرق نشستن یه مقدار تشریف بیارن جلو، به انسجام مجلس قرآنی کمک کردن به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. صل علی. اعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وغينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا وهب لنا رأفته ورحمته ودعاءه وخيره. السلام عليك يا صاحب الزمان، السلام عليك وعلى آبائك الطيبين الطاهرين المعصومين وعلى أمك فاطمة وعلى أمتك معصومة وعلى علي بن موسى الرضا المرتضى جميعا ورحمة الله وبركاته. هدیه به محضر آقامون امام زمان، آباء گرامشون، مادرشون فاطمه زهرا، عم جانشون فاطمه معصومه، ولی نعمتمون علی ابن موسی رضا، انبیا، اولیا، شهدا، صلحا، علما، امام شهیدان، اموات و شهدای این جمع و این شهر و این حرم، شهدای مدافع حرم، امامزادگان این حرم، صلوات محمدی خط کنید. صل علی محمد. بحثمون به عنایت الهی در این قبل از نماز ظهر حرم کریمه اهل بیت فاطمه معصومه سلام الله علیها در ماه مبارک رمضان، بحث دردهای زندگی و داروهای قرآنی بود. ما امروز هممون قبول داریم زندگیمون پر از درد است، پر از گرفتاری است، در بعد فردی، خانوادگی، اجتماعی، در ابعاد مختلف زندگی ما انسانها پر از درد است. و از این طرف هم اعتقاد داریم که قرآن کتاب درمان ماست، داروخانه دردهای ظاهر و باطن ماست. پس چرا ما مسلمونا که قرآن داریم این همه باید درد داشته باشیم؟ گفتیم چند تا از دردها رو اشاره بکنیم و داروهای قرآنیشو محضر شما خوبان تقدیم بکنیم. خداوند توفیق بیان به حقیر بدهد و توفیق فهم و عمل و استفاده به همه ما و شما عنایت بفرماید. صلوات محمدی خط کنیم. صل علی محمد و آل محمد. من اعتقاد دارم این جمعیت عاشق قرآن میتونن صلوات بلندتر از اینم بفرستن. اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل فرج. درد اولی، خلاصه دو جلسه گذشته رو بگم. درد اول، خوب حواسا اینجا باشه، ممنون میشم که حواسای عزیزان اینجا باشه. برنامه تلاوت قرآن مال بعد از نماز ظهر و عصره، الان خیلی سر جاهاش با هم دیگه بحث نکنید. الان فقط حواساتون به اینجا باشه که از محفل معارف قرآنی عقب نمونید. بعد انشالله جاتون برای تلاوت قرآن و قرائت قرآن هم روشن خواهد شد. گاهی وقتا مراقب باشیم شیطون سرمون رو کلا نگذاره به یک مسائلی که خیلی ناچیزه حواسمون پرت بشه و از معارف قرآنی عقب بمونیم. خداوند انشالله به هممون توفیق بهره برداری بیشتر در ماه مبارک رمضان عنایت کنه. باز هم صلوات بفرست. صلی علی محمد و آل محمد و عجل فرج. دردی که اول مطرح کردیم، درد جهالت، ندانمکاری و نادونیامون بود که 5 تا دارو براش اشاره کردیم. 1، داروی اول پرسشگری بود، عادت بکنیم به پرسشگری. 2، تفکر بود در عاقبت کارها. 3، موعظه پذیری بود. 4، نشستن پای کرسی معارف و در مجلس معارفی، حالا چه تو مسجد، حرم، هیئت، پای صدا و سیما معارف رو گوش بدیم. و 5، گناه نکردن بود. اینها باعث میشه نادانی های ما کم بشود، جهل ما کم بشود، درد نادونی ما تقلیل پیدا بکند. درد دومی که دیروز اشاره کردیم، خوب دقت کنید، درد دومی که دیروز اشاره کردیم کمکاری و تنبلی و بدکاری بود. بعضیا الان امروز تو جامعه ما عادت شده تنبلی، عادت شده کمکاری، کم کار بگذارن. تو محصولاتمون کم کار بگذاریم، تو خدماتمون کم کار بگذاریم. یک نفر یه مأموریتی دارد، یه کاری رو انجام بده، از گوشه و کنارش بدزده، خیلی بده، کارشو درست انجام نده. اگر باور کنید همه تو مملکت ما کارشون رو درست انجام بدن، خیلی از مشکلات جامعه ما حل می شود. حتی تو یک خانه مادر، پدر، دختر، پسر، همه کارهایی که باید انجام بدن اگر انجام بدن، خیلی مشکلات کم میشه. یک دردیه تو جامعه ما، یا کار نکردن و تنبلیه، یا کم کار کردنه، یا بد کار کردنه. خوب دقت کنید، خوب دقت کنن عزیزان من. ما چند تا دارو برای این قصه اشاره کردیم. قبل از داروها رو بگم، میخوام گرفتاری های تنبلی رو اشاره کنم. اینو خواهش میکنم اونایی که اهل دقت بیشترین، دقت جدیتری داشته باشن. همه شما میدانید بیکاری مادر همه گرفتاری هاست. وقتی بیکار بودم، وقتی کمکاری کردم، وقتی تنبلی کردم، از توش فساد در میاد، زندگی تأمین نمیشه، انسان میره تو راهای خلاف، دزدی از توش در میاد، رشوه خواری از توش در میاد، افسردگی از توش در میاد. خیلی از مشکلات نتیجه تنبلی ها و کمکاری هاست که امیدواریم ریشش تو جامعه ما ریشه کن بشود انشاءالله. اما درمانش چیه؟ اولین دارو رو دیروز گفتم، نگاهمون رو به کار نگاه دینی بکنیم. نگاه دینی به کار چیه؟ عبادته. اگه آدم بدونه کار عبادته، دیگه تنبلی نمی کنه، چون عبادت به نفع منه. اگه آدم بدونه عبادته، دیگه بد انجام نمیشه. یا آقایی نمازش رو بد میخون، هیچ آدم عاقلی نمازش رو، عبادتش رو بد انجام نمیده. بهش گفتم که برادر، آدم نماز برای خودت میخونی یا برای خدا؟ گفت برای خدا. گفتم خدا لازم نداره. گفت خب برای خودم میخونم. گفتم برای خودت میخونی؟ آدم عاقل از حساب خودش دزدی میکنه؟ گفت نه. گفتم این عبادت میخواد بره تو صندوق پسنداز آخرتت، چرا داری ازش دزدی میکنی؟ خب برای آخرتت که چیزی نمیمونه که. گفت عجب حرفی زدید. ببینید اگه آدم بدون کار عبادته، از کارش کم نمیگذاره. من قرار است درسی بدهم، من قرار است کار خدماتی بکنم، من قرار است نظافت بکنم، من قرار است بنایی بکنم، من قرار است یه کار اداری انجام بدم، یه کار درمانی انجام بدم، کمش نگذارم. خیلی از اشکالاتی که تو سیستم بهداشت درمان ماست بخشش مال کمکاریه، تو ساختمون سازی ما بخشش مال کمکاریه، توی خیابونا و بد درست شدن خیابونای ما مال کمکاریه. می‌بینیم امروز آسفالت شده، فردا آسفالتا تیکه تیکه شده، مال کمکاریه. اگر اینا درست کار بکنن که نباید یه اشکالات به وجود بیاد. یعنی یه دردیه تو جامعه ما، همش هم متوجه دیگران نباشیم، خودمون هم داریم کم کار میگذاریم. اگر باور کردیم که کار عبادته، دیگه کمکاری نمی کنیم انشالله، دیگه تنبلی نمی کنیم. دو، اگه باور کردیم کار، خوب دقت کنید، مجاهدته، اینا دیروز گفتم دارم سریع رد میشم، مجاهدته. سه، تراوته، با یه مایه نشاط ماست. چهارم، تجارته، هر کس کار بکنه اون ور برداشت میکنه، از دنیا مزرعت الاخره، هر کی اینجا کار کنه اون ور برداشت میکنه. امروز کسی اینجا کار نکنه اون ور برداشتی نداره. بچه‌ای که در طول دوران تحصیلش سال تحصیلی درس نخونده، الان فصل امتحانات برداشتی نداره، مجبور تقلب بکنه. اینایی که دارن تقلب میکنن چون کار نکردن، اینایی که اصلا تو جامعه هم دارن تقلب میکنن چون کار نکردن، اینایی که دارن فساد میکنن چون درست کار نکردن. هر کی درست کار کنه نباید فساد از توش در بیاد. پس اگر نگاهمون به مسئله کار یه نگاه دینی بشود، این داروی اول. دو، همه کار بکنن. داروی دوم اینه که تو هر خانه همه کار بکنن. اینم باز اشاره کردیم، سریع رد میشم، گفتیم پیر و جوان، زن و مرد، کوچک و بزرگ، سالم و غیر سالم، همه کار بکنن، شهری و روستایی. اگه همه کار بکنن این درد درمان میشود. 80 میلیون جمعیت، 80 میلیون کارگر بشن. نه، 10 میلیونش مشکل دارن واقعا از کار افتادن، 70 میلیون کار بکنن، قطعا این مملکت میشه کارگاه بزرگ سازندگی. داروی سوم خیلی مهمه، این دارو رو نگفتم، امروز میخوام عرض بکنم، اونایی که یادداشت میکنن، کار جمعی. کار جمعی رو از کدوم آیه من در آوردم؟ از آیه دوم سوره مائده، تعاونوا علی البر و التقوا ولا تعاونوا علی الاثم و العدوان. خیلی از کارا هست که تنهایی قابل انجام نیست برادرها، خواهرای بزرگوار، کار باید جمعی. ببینید همین میزی که جلوی منه، من یه نفری بخوام بردارم احتمالاً کمرم درد بگیره، ولی دو نفری میز رو بلند کنن به راحتی این میز رو، عرضم به خدمتتون که برش میدارن و خیلی راحت. یه صلوات بفرستید. از خادمای محترم تقاضا دارم این عزیز بزرگوار رو راهنماییش کنن بنشینه، عزیزان دیگه هم خیلی سر به سر ایشون نگذارن، بذارن راحت باشه. یه صلوات دیگه هم بفرستید. باز هم صلوات خط کنید. خداوند انشاءالله به همه ما توفیق بهره‌مندی از ماه رمضان رو پیش از پیش عنایت کنه. صلوات بفرست. کار جمعی یکی از داروهاست. امروز یکی از مشکلات جامعه ما اینه که تو جامعه ما کار جمعی بلد نیستیم. کار جمعی یعنی چی؟ یعنی تو مسجد، امام جماعت، مأمومین، هیئت امنا، بسیج، کانون، همه با هم باشن. همون که امام بزرگوارمون فرمود کار جمعی، همه تونی ضرب المثل و بلدید، قطره قطره جمع گردد وانگهی دریا شود. اگر همه ما و شما در کنار هم قرار بگیریم یک امت میشیم. قرآن خیلی تعبیر رو دوست داره، کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف و تنهون عن المنکر. اگر امت شدیم کارامونو میتونیم خوب انجام بدیم، اگر امت شدیم با مشکلات میتونیم خوب از پسش بر بیایم. مردم ایران در زمان انقلاب حدود 30 میلیون نفر جمعیت بود، امت شدن رژیم ستمشاهی رو از سر راه برداشتن، امت شدن جنگ 8 ساله رو مقاومت کردن، امت شدن مشکلات رو تا حالا پشت سر گذاشتن. امروز هم برای مشکلات اقتصادیمون، برای مشکلات سیاسیمون، برای مشکلات فرهنگیمون باید کار جمعی یاد بگیریم. هر کسی بخواد یه گوشه برای خودش تنهایی کار بکنه، ما کارمون به نتیجه نمیرسد. کار به نتیجه نمیرسد. خوب دقت بکنید، خوب دقت بفرمایید. یه صلوات بفرستید. حاج آقا به کسی کار نداشته باشه، بذارید هر کس میخواد نمازم بخونه نماز بخونه. چون شما میخواد برای نظم مجلس بگید، عزیزان حواسشون نیست، بدتر نظم مجلس به هم میخوره. خدا حفظتون کنه. هر کس نمازم میخواد بخونه بخونه. حالا دوستان تلاش دارن که این جلو نماز خونده نشه، که حواسا پرت نشه. خدا یاریتون کنه. بازم صلوات بفرستید. کار جمعی داروی دردهای جامعه ماست. ما بزرگترین مشکلات رو با امت بودن از سر راه برداشتیم. قرآن میگه، قرآن میگه اگر امت باشید هیچ مشکلی نیست که شما نتونید حل بکنید. من از بزرگترایی که جنگ رو یادشونه، جانبازای عزیزی که جنگ رو یادشونه، میخوام سوال کنم آیا مشکلات امروز اقتصادی امروز از مشکل 8 سال جنگ بدتره؟ قطعا بدتر نیست. اما ما مشکل جنگ رو با این که همه با هم بودیم حل کردیم. همه با هم بودیم حل کردیم. ولی چون گاهی وقتا با هم نیستیم مشکلات حل نمی شود. یه مشکل تو خونه اتفاق می افته. مثلا به عنوان مثال الان خیلی از مراجعه کنندگان به امثال بنده از مشکلات خانوادگیشون میاد، خانم میاد، آقایی میاد، میگه آج آقا ما برای پول رهن خانه گیر کردیم 5 میلیون تومن، ما برای این نمیدونم یه قرضمون گیر کردیم 10 میلیون تومن، یکی میگه گیر کردیم 20 میلیون تومن. میگم خب من که یک صندوق ندارم که 20 میلیون تومن، 10 میلیون تومن، 5 میلیون تومن به شما بدم. میگه آج آقا به یه خیر بگید. میگم خیرم الان نمیتونه به شما کمک کنه. میگه راه حل شما چیه؟ همین کار جمعی رو میگم. میگم شما 20 نفر از قوم خیشاتون رو جمع بکنید، 20 نفر. ببینید وقتی میگیم کار جمعی، تو هر خانواده 50 تا آدم هستن یا نیستن؟ آقا جواب بدید، 50 نفر جمع بشن، اگر مشکل 5 میلیون تومانی باشه، نفری 100 هزار تومان بگذارن مشکل 5 میلیون تومانی حل میشه. اگر مشکل 10 میلیون تومانی باشه، نفری 200 هزار تومان بذارن. مشکل 50 میلیونی هم باشه، از این 50 نفر، نفری 1 میلیون تومان رو میتونن برن یه جوری جور کنن. 50 میلیون گندهه، ولی 1 میلیون تومان خیلی چیزی نیست. ببینید اگر ما کار جمعی رو بلد باشیم، مشکلات خانوادگیمون هم حل میشه. مشکل امروز ما این است که خب این مرد، این زن، این خانم سرپرست خانوار پول رهن خانه رو نتونسته جور بکنه، خدایی نکرده به مشکلات عدیده میفته. ما اگر بخوام مشکلمون حل بشه، باید کار جمعی، کمک جمعی، عرضم به خدمتتون انقلاب جمعی، اقتصاد جمعی، همه اینا رو باید یاد بگیریم. کار فرهنگیمون هم همینجور. ببینید تو هیئت 200 نفر خانواده، 200 تا محب اهل بیت جمع میشن، کمک تبدیل میشه به یک هیئت مذهبی. هیئت مذهبی ما نمونه کار جمعی موفقه. انقلاب نمونه کار جمعی موفقه. 8 سال دفاع مقدس نمونه کار جمعی موفقه. شما این همه کار زیبایی که الان در حرم حضرت معصومه میبینید، شما هر شب دارید میبینید، من آمار رو سوال کردم، 13,000 نفر داره ارزم به خدمتتون که افطاری داده میشه. خیلی ها، این رقم ها رقم خیلی بالاییه. خب محصول کار جمعیه. یک نفر گفته من کمک میکنم تو بودجش، یک نفر گفته یک عده کمک میکنن تو آشپزیش، یه عده کمک میکنن توی تدارکات دیگرش، یک اتفاق بزرگی میفتد، 1,000 نفر سر سفره افطار مینشینن. اصلا همین حرم ها نتیجه کار جمعی است. هر کسی یه گوشه کار رو برداشته، یه اتفاق قشنگی داره تو این حرم ها میافتد. ما میخوایم بگیم کار جمعی داروی دردها و مشکلات ماست. اگر برای کار جمعی هم ما محور لازم داریم. لذا تو تعاونوا علی البر و تقوا میگن هر کار جمعی یک محور میخواد. محور کار جمعی تو خانه کیه؟ شما بگید. بگید. بلند بگید. پدر الرجال و قوامون علی النساء، قرآن میگه. محور کار جمعی تو جامعه کیه؟ امام. تو خانه پدره، تو جامعه امام است. حالا امام میتواند امام معصوم باشد یا ولی فقیه و مجتهد جامعه و شرایط باشد. محور کار جمعی تو محله کیه؟ امام جماعت مسجد. تو شهر کیه؟ امام جمعه اون شهر. اگر لذا تو یک کلیپی داریم از حضرت آقا، حتی تو دفاع خرمشهر آقای جمله رو فرمودن، از جملات حضرت آقا مقام معظم رهبری حضرت امام خامنه ای عزیزه. وقتی بعثی ها به خرمشهر حمله کردن، خب خرمشهر آشوب شد، مشکل ایجاد شد. روحانیت مثل شهید شریف قنوتی اونجا از همه محورتر بودن. حضرت آقای تعبیری دارن، میفرماین اگر تو مقاومت خرمشهر به حرف روحانیت خرمشهر میشد، این بخش از خرمشهر هم سقوط نمی کرد. ببینید؟ حالا بعضی اون موقع زمان بنی سعد بود، اول جنگ، از این جمله آقا خیلی به هم ریختند و ناراحت شدند، ولی کلام حقی بود. ما الان تو مشکلات محله، یک ما باید کار جمعی بکنیم. الان مثلا تو یه محله 100 تا خانواره، 2 تا فقیر داره. به نظر شما این 100 تا خانوار هر کدومشون روزی 1,000 تومن بدن برای این 2 تا خانه فقیر، میشه روزی چقدر آقا؟ بگید 100,000 تومن، 50,000 تومن به این خونه، 50,000 تومن به این خونه، در ماه میشه 1,500,000 تومن برای هر خونه. با 1,500,000 تومن 2 تا خانه فقیر میتونن بچرخن. ولی روزی 1,000 تومن برای 100 تا خانوار هیچی نیست. این کار جمعیه ها. نگوین با نفری 1,000 روزی 1,000 تومن هر خانه، 2 تا خانواده مستمن، 2 تا خانواده فقیر، 2 تا خانواده یتیم تأمین شدن، نتیجه یه کار جمعی قشنگ. یه کار جمعی قشنگ. ما اگر میخواییم مشکلاتمون تو جامعه حل بشه، باید کار جمعی رو یاد بگیریم. ولی متاسفانه تو ایران ما کار جمعی خیلی مشتری نداره. یکی شوخی میکرد، میگفت تو ورزش‌های جمعیمون هم ما معمولا مدال نمیاریم. فوتبالمون مدال نمیاره. چرا؟ چون 11 نفر هر کدومشو میخوان تنهایی برن گل بزنن. کار جمعی یعنی همه پاسکاری کنن، این به اون بده، اون یکی به این بده، کار نتیجه بره جلو. اما ما تو کشتی مقام میاریم، چون تو کشتی کار جمعی بگید نیست، یک نفریه. ما هنوز کار جمعی خوب بلد. البته بعضی وقتا چرا؟ عرض کردم تو هیئت محرم و سفر خوب کار جمعی میکنیم، این آیه محقق میشود، تعاونوا علی البر و التقوا ولا تعاونوا علی الاثم و العدوان. توی اربعین و پیاده روی اتفاق میفته، تو حرم ها این کار جمعی اتفاق میفته. پس امروز میخوام یه هدیه از حرم حضرت معصومه به خودتون ببرید. کار جمعی داروی دردهای ماست، رفع کننده مشکلات ماست کار جمعی. بیاییم تو مساجد با محوریت امام جماعت، تو شهرها با محوریت امام جمعه، تو کل جامعه با محوریت مراجع تقلید و ولی فقیه، تو خانه با محوریت پدر کار جمعی بکنیم. کار جمعی عرض کردم خیلی مشکلات ما رو حل خواهد کرد. این هم داروی سوم. داروی چهارم کار مداوم است که دیروز یه اشاره ای کردم. ما تو جامعهمون بعضیا یه دهزه میشه احساساتی میشن، خوب کار میکنن ولی مداوم نیست. مثال میزنم من تو خادمای حرم امام رضا صحبت میکردم، گفتم شما تو حرم امام رضا خوب خدمت میکنید، بارکالله، تو خونه هاتون هم خدمت میکنید؟ همه سراشون انداختن پایین. گفتم شما که تو حرم امام رضا جارو میزنید، هفته یک بار تو خونه تون هم جارو میزنید؟ نه. تو حرم امام رضا دوست دارید تمیزکاری کنید، هفته یک بارم تو خونتون تمیزکاری میکنید؟ نه. این میشه کار غیر مداوم. گفت رهروان نیست گهی تند و گهی خسته رود، رهروان است که آهسته و پیوسته رود. کار مداوم معروف تو نوجوانا اینه، خرگوش تو مسابقه دو برنده میشه یا لاک‌پشت؟ معروف چی آقا؟ میگن لاک‌پشته برنده میشه. چرا؟ چون خرگوش میدوه و میسته، میدوه و میسته، ولی لاک‌پشته دائما در حال حرکته. اون کار مداوم است که ما رو به نتیجه میرساند و مشکلات ما رو حل میکنه. بعضیا زمان جنگ انقلابی بودن، حالا دیگه خیلی انقلابی نیستن. نه، ما میخوایم دائما اهل کار باشیم، دائما اهل انقلاب باشیم، دائما اهل مجاهدت باشیم. این داروی درد ماست. رضا گفتیم همچنان که روایت داریم از اول عمر تا آخر عمر دانش بجوی، از اول تا آخرم اهل فعالیت باش. اگر اهل فعالیت نباشی، شیطان میاد برات برنامه ریزی میکنه. و آخرین دارویی که امروز محضرتون اشاره میکنم همین کار خالصه. کار خالص یعنی چی؟ اینو میخوام زیادی گوش بدید. کار خالص یعنی کار برای رضای خدا. الان کارایی که داره تو جامعه ما انجام میشه همش برای رضای خدا نیست، یک کمش پولکیه، پولیه، پولکی نه پولک های اصفهان ها، پولکی یعنی پوله. اگه خواهران ناراحت نمیشن یه خاطره بگم، یه صلوات بفرستید. جمعیتتون زیاد شده، صدای صلواتتون کم شده. صلی علی محمد و آل محمد و عجل فل. یه خانمی به من زنگ زد، خوب گوش بدید، میخوام فرق کار خالص رو با کار پولکی بگم. این خانم گفت حاج آقا من یه خواهشی از شما دارم، بفرمایید. این شوهر ما خیلی بی‌انصافه. گفتم چه بی‌انصافی کرده؟ گفت با این که 4-5 تا خواهر برادر داره، این مادر مریضش رو فقط گذاشته خونه ما. گفتم حاج خانم خدمت به مادر شوهر بکنی بهشت رو برای خودت خریدی. گفتیم کار تجارته. عبادت و بندگی خدا کردی، گفتیم کار عبادته. ثواب مجاهد فی سبیل الله داری، گفتیم کار مجاهدته. تجارت آخرتی کردی، اینا رو همه رو گفتیم. هر چی به خانم گفتیم، گفت حاج آقا نمیخوام، خسته شدم، یک هفته سهم من چشم، بقیه رو بگید ببره خونه خواهر برادرش، یه هفته اونجا، یه هفته اونجا، یه هفته اونجا، یه هفته هم مال ما. گفتم چشم. شماره آقا رو گرفتم، من بهش زنگ بزنم که بزرگوار مادر تو تقسیم کن بین خواهر و برادرها، این خانم طاقت نداره، نمیکشه، نمیتونه. گفت حاج آقا خدا پدر و مادرتون رو بیامرزه. گفتم حاج خانم خیلی تیکش و قشنگ گوش بدید. گفتم حاج خانم شما فرمایش دیگه ای ندارید؟ گفت نه. حتما زنگ میزنید؟ گفتم آره. گفتم ولی من یک عرض کوچولویی دارم. گفت بفرمایید. گفتم حاج خانم خوب گوش بدید، یک خانم دکتریه، برای مادر مریضش یه پرستار میخواد، خودش دکتر بیمارستان و مطب، یه خانمی میخواد روزی دو سه ساعت بیاد دارو و درمان مادر مریضش رو بده، پول خوبی هم میده ها، حقوق خوبی میده، خبره ها فهمیدن چی میخوام بگم ها، پول خوبی میده، شما پرستار سراغ نداری؟ گفت حاج آقا تلفن خودم رو بده. خودش خندش گرفت، چون شما هم خندتون گرفت. گفتم حاج خانم چرا میخندی؟ گفت حاج آقا ظاهرا آبروی خودم رو بردم، برای پیرزن بیگانه حاضر شدم کار بکنم ولی با پول، ولی برای مادر شوهرم حاضر نشدم به خاطر رضای خدا کار بکنم. رضا برادرا، خواهرا، اگر کسی تو مملکت ما فقط به نیت پول بخواد کار بکنه، نمیگم پول نگیرید، هر کسی کار میکنه پولش نوش جانش، حلالش، از شیر مادر حرومتر، ولی یکی بگه تا پول ندی کار نمیکنم، تا زیر میزی ندی مریض تو درمان نمیکنم، تا پول ندی پرونده تو را نمیندازم، رشوه و زیر میزی اینا یعنی کار ناخالص و پول شبهناک. اگه قرار کار مشکل ماها رو حل بکنه، لقمه حلال بیاره تو زندگی هامون، کار باید چی باشه؟ خالص باشه. کار خالص پول خوب حلالم داره ها، نمیگم بی پول کار کنید ها. کار خالص یعنی مصداق این آیه، من یتق الله یجعل له مخرجا و یرزقه من حیث لا یحتسب. هر کی برای خدا کار کنه، خدا ضمن این که براش گشایش درست میکنه، مشکلش حل میشه، رزق با برکت هم بهش میده. پس چی گفتیم؟ 5 تا دارو برای تنبلی، برای کمکاری ها، برای بدکاری ها گفتیم. 1، نگاهمون رو به مسئله کار نگاه قرآنی کنیم، نگاه محمد و آل محمد داشته باشیم. 2، اشاره کردیم کار جمعی انجام بدیم. 3، کار همگانی انجام بدیم. 4، کار مداوم انجام بدیم. و 5، کار خالص انجام بدیم. هر کس کار خالص انجام بده، خدا هم مشکلش رو حل میکنه، هم رزق بی حساب بهش میدهد. و امروز همه ما ها شهادت میدیم پولای حلال قدیم برکتش خیلی بیشتر بود، گره گشا بود. لذا بچه میامد به بابا بزرگه میگفت بابا از اون پولای حلالت 1 پن قرون به من بده، گره کارم باز میشه. ولی الان میلیون میلیون هم دستشه، ولی چون یکم شبهناکه، گره که باز نمیکنه، هیچی، گره هم درست میکنه. خدایا رزق حلال به همه ما عنایت بفرما، توفیق کار کردن به همه ما عنایت بفرما، توفیق کار جمعی، کار همگانی، کار مداوم، کار خالص، کاری که عبادت و تجارت و مجاهدت باشد به همه مرد و زن ما عنایت بفرما. روز دوشنبه است، مهمان سفره کریمانه وجود نازنین امام مجتبی و امام حسین علیهم السلام هستیم. سلامی بدیم به این دو نازدانه پیغمبر اکرم. السلام علیک یا ابا محمد یا حسن ابن علی ایها المجتبی ابن رسول الله یا حجت الله علی خلقه یا سیدنا و مولانا انا توجهنا و استشفعنا و توسلنا بک الالله و قدمنا که بین یدی حاجاتنا یا وجیهن عند الله اشفع لنا عند الله السلام علیک یا ابا عبدالله یا حسین ابن علی ایها الشهید یا ابن رسول الله یا حجت الله علی خلقه یا سیدنا و مولانا انا توجهنا و استشفعنا و توسلنا بک الالله و قدمنا که بین یدی حاجاتنا یا وجیها عند الله اشفع لنا عند الله امن یجیب المضطر اذا دعاه و یکشف السوء امن یجیب المضطر اذا دعاه و یکشف السوء امن یجیب المضطر اذا دعاه و یکشف السوء بسمک العظیم الاعظم به محمد و اهل بیته یا الله به محمد و آل محمدی دست ها ناامید بر مگردان فرج صاحبمون را برسان ما را برای فرجش تربیت بفرما به دعا و استغفار امام زمان سعادت دنیا و آخرت نصیب ما و نسل ما تا قیامت بفرما به دعای امام زمان شر دشمنان به خودشون برگردان به دعای حضرت احیا و اموات و شهدا و اماممون از این مجالس و زیارات بهره مند بفرما به دعای امام زمان خدمتگزاران به اسلام و مسلمین علما مراجع رهبر عزیزمون یاری بفرما به دعای امام زمان مریض ها لباس عافیت بپوشان به دعای حضرت باران رحمتت رو با عافیت بیش از پیش بر ما نازل بفرما به دعای امام زمان اون چه به اهل رمضان و زائرین این حرم وعده داده ای به ما کرم بفرما عاقبت هامون با شهادت ختم به خیر و سعادت بفرما به برکت سه صلوات بر محمد و آل محمد.